شنوزنیدو
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استدلال دارید که فرمایش مرحوم سبزواری رو داریم پیگیری میکنیم راجع به این که برخی از روایات به نوعی دلالت بر جواز غنا داره، هرچند بگیم در قرآن روایات رو خوب بررسی کردیم، برخی از روایات دیگه مانده که دقت کنید عرض بکنید و تمام بشید. شماره تحبیر رو مانده برخی تحبیر برمید اگه هست نمید. بله، اجازه بفرمایید این صفحه 178 400 مانده به آخر، فی روایت عبدالله ابن سنان عن رسول الله صلی الله علیه و آله لم یوت امتی اقل من ثلاث، که اشتباه هم تایپ شده الجمال و صوت الحسن و الحفظ. خب دوستان توجه دارید که از نظر ادبی امتی مفعول اولی که حال شده نایب فاعل، اقل مفعول دومه، منتها چون اقل افعل تفضیله و صفته حتما یه موصوفی داره که در واقع اون موصوفه میشه مفعول لم یعتر. اصلش این بوده لم یعتر امتی شیئا اقل من ثلاث الجمال و صوت الحسن و الحفظ. معنای روایت دوستان همون است که دیروز گفتیم، اینکه چند تا رفقای بحث فکر میکنن حدیث معنای دیگری داره، نه، معنا همون که دیروز گفتیم. حدیث ببینید اینطور میشه ها که به امت من داده نشده چیزی که کمتر از این ستا باشه، یعنی هر چه داده شده بیشتر از این ستا بوده و سهم امت من در این ستا کمه. منتها علتی که من برگشتم، ببینید ما دیروز اینجوری معنا کردیم مثلا که امت من از جمال و صوت حسن و حفظ کم دارن، مثلا امت دیگه اینا رو بیشتر دارن، ولی این لازم نیست بگیم امت مسلمان نسبت به امت‌های دیگه این ستا رو کمتر دارن، نه، در خودشون مثلا بگیم تو نعمت‌هایی که خداوند به اینا داده، خب نعمت مال، نعمت ولایت، نعمت اخلاق، نعمت هرچه، وقتی مقایسه کنن این ستا نعمت رو با سایر نعمت هایی که خودشون دارن، سهمشون در این ستا کمه، در چیزهای دیگه بیشتر. این منافات نداره که حتی مسلمان با همین سه جهت هم از دیگران بیشتر داشته باشن، یعنی این توهم نشه که بگیم که این سه جهت امت های دیگه بیشتر دارن، نه، خداوند نعمت های زیادی داده به مسلمانان، از نظر مقدار این ستا کمتر گیرشون اومده، نعمت های دیگه بیشتر بهشون داده شده. لم یعتق امتی شیئاً که کمتر از این ستا باشه، هر چی داده شده بیشتر از این ستا. این ستا کمتره، اما ممکنه با امتهای دیگه بسنجید تو همین ها مثلا جلو باشن. حالا آیا خارجن دیگه باید در اون معنا رو روشن بکنه. روایت بعدی، روایت ابو بصیر عن رسول الله، این من اجمل الجمال الشعر الحسن و نغمت و صوت الحسن. خب این رو ما دیروز دوستمون تذکر دادن، شعر خوندیم. من نمیدونم حالا عرب به شعر، ما میگیم شعر، آیا عرب شعر اشعار که داریم؟ شعر، اشعار، شعرا. اگه این دور باشه کنم یه احتمالیه دیگه، مثلا کسی میتونه شعر زیبا بگه. حالا حتما قسم بخونیم شعر بخونیم، من اندکی تردید دارم، ولی ظاهرش همون که دیروزم بله اصلاح کردیم از شعر رو هستن. و اما دوستان ادامه بدیم کلام سبزواری رو. ببینید در این صفحه چند صفحه بله 1079 برگه رو داریم؟ بله. من مایل هستم دوستان که برگه رو داریم تو خود برگه جلو بینیم. خط قاضی باید خط پنجم باشه. فی روایت اخرى عن ابی جعفر علیه السلام ترج بالقرآن صوتک و ان الله عز و جل یحب از صوت الحسن یرجع فیه ترجیحا. از ترجع برای فعل مضارعه، ولی انشاست دیگه، یعنی این کارو بکن، برای ممکنه نهایتا مستحب باشه. در قرآن خواندن، قرائت و تلاوت قرآن، ترجع صوتک، با صدای مرجع فی قرآن بخوان. خدای متعال صوت حسن رو دوست داره، صوتی که درش ترجیح باشه. خب قاعدتاً جناب سبزواری میخواد بفرماید که این حدیث دلالت میکنه بر جواز قنا در قرائت قرآن، چون صوتی که مرجع فی باشه قناست، چون اینجوری میخواد بگیم. روایت بعدی که از خواندیم ولی با عجله بود، مردی از علی بن حسین سوال کرد، جاریه‌ای که صدای خوبی داره، حضرت آنها چه اشکال داره اگر بخری و تو رو یاد بهش بیاندازه؟ منظور اینه که قرآن بخونه، از زهد بگه، از فضایل اخلاقی بگه که غنا نیست. درس کردیم اگر این منظوری باشه که اینا غنا نیست، اینها غنا نیست، گویا سبزواری اینجوری برداشت کرده که اگر زنی با صدای زیبا قرآن بخواند دیگه غنا نیست، اگر از زهد و فضائل بگه دیگه غنا نیست. ایشون ظاهرن علتی رو صفت توضیحی گرفته، توضیحی، در حالی که حالا من بررسی گذاشتم بعدن ها احتمال داره صفت احترازی باشه، یعنی قرائت قرآن زهد و فضائل قرائتی که غنا نباشه، اگر غنا باشه میشه حرام، و اگه این تو باشه برعکس کلام سبزواری رو دلالت میکنه. فعمل غنا فمحذورون. بعد امام گفتن بله اگر واقعا کنیز رو بگیریم که قرآن نخونه، زهد نگه، فضائل نگه، برای همون کاری که دیگران کنیز و خوش صدا رو میگیرن بگیریم، اشکال داره، محضورون ای ممنون. روایت دیگری داریم که اقرب القرآن به الهان عرب و اصواتها، قرآن رو با لحن عرب، با صوت عرب بخوانید. و ایاکم و لغون اهل البسط و اهل کبائر. حضرت فرمودن که بترسید ایاکم که استعداد دارید در سیوطی خواندید باب تحذیر، یعنی بترسید از لحن اهل فسق و اهل گناه که قاعدتا این همون صداهایی که مناسب با مجالس لحو و لعب و رقص و گناهه از با اون صدا نخوانید. بعد هم گفتن البته در آینده اقوامی میان که ترجیح قنا، یعنی ترجیحی که در قنا هست، اینا تو قرآن میان، چنانچه روحانی ترجیح القنا و روحانیه و نوعین ترجیح دوستان به این ستا اضافه میشه، ترجیحی که تو قنا هست، ترجیحی که مسیحی ها دارن، اهل روحانیت دارن مثلا موقع دعا خوندن، و ترجیحی که موقع عزاداری بعضی از زنان عرب داشتن، ترجیح القنا و ترجیح روحانیه و منو. خب اگر این تو باشه این دیگه این قرآن به درد نمیخوره. لا یتجاوز حناجرهم مغلوبتون قلوبهم، و قلوب کسانی که نوار اینا رو میگیرن، نوار اینا رو پخش کنن و خوششون بیا. خب ببینید اگر خواسته باشید از این حدیث استفاده کنیم، از اون بند اوله. خب الان عرب، اصوات عرب خیلی هاش قناست، ولی امام اجازه دادن. بله فقط امام یه چیز رو ممنون کردن، اونی که با اهل با لحن اهل فسق و کواهر با همون قنایی که تو مجالس رقص و آواز میخونن، مسیحی ها میخونن، عزاداری که زنان موقع نوع خواندن میخونن، اونا اشکال داره. بنا شد که قنا همون قنایی باشه که مرسومه قبلش مطلقه. حالا برای حال اناکی نیم خود داوری کنیم، ما هستیم با سبزواری، اگر خواستیم تصمیم قطعی میگیریم. برد ببینید از خارج دقت بفرمایید، مرحوم سبزواری بعد از اینکه این روایات رو نقل کنه، نمیدونم چقدر شد، تقریبا یه تتبع خوبی صورت داد، نزدیک به 10 تا روایت ایشون نقل کرد. میگه ببینید اگر کسی بخواد همه این روایات رو توجیه کنه به خاطر روایات مانع، بگه آقا این روایات نظر به قنا نداره، یعنی بگه ما از روایات استفاده کنیم که قنا مطلقا حرامه و این روایات هیچ کدوم قنا رو نمیگه، به قول ایشون بخواد این روایات رو جمع کنن با روایاتی که مانع است، به طوری که قنا در قرآن هم حرام باشه. میگه این تکلف بین، یه حرف زور آشکار، خود رو به زحمت انداخته، قهر دیگران رو به زحمت میانداخته. میگه چه اصراری داره اینجا آقا بگید قنا در قرآن حرامه، بعد هم همه این روایات رو بخواه توجیه کنید. این کار رو نکنید، کاری که من میگم بکنید، کاری که ایشون میگه چیه؟ ایشون میگه خیلی راحت بگید قنا در قرآن استثناء شده به خاطر این روایات، بین روایات هم اینجوری جمع کنید بهتره، یعنی بگیم روایات مانعه مال غیر قرآنه، روایات مجرده مال قرآنه، دیگه تکلف هم نیست، بین اخبار جمع میشه. بعد میفرماید اگر اینو ندی، دو تا پا رو بخونه توی یک کفش بگید موقعی پا داره، لااقل اینو بگید، اون حرفی که میزنه بگید قنایی که امام فرمودن قنایی بوده که معمولا با یکی از معاصی همراه بوده، وگرنه قنایی که لخت و عریان باشه از هر معصیتی، به دلیل این روایات میگیم جاهزه. و الا در واقع اینجوری باز جمع میکنه، میگیم اون روایات نظر داره به قناهای زمان بنی امیه و بنی عباس، این روایات نظر داره به قناهای رو. البته ایشون به عنوان جمع بین احوال اینو نمیگه، به این عنوان میگه که ادله قنا مطلقه، مطلق مقدمات حکمت میخواد، و چون فرد رای زمان بنی امیه و بنی عباس قناهای مشتمل بر حرام بوده، اونا رو شامل میشه، دیگه هر قنایی رو شامل نمیشه. این هم دوستان ادامه کلام ایشون، کلام مرحوم سبزواری. بعدم از مرحوم طبرسی نقل میکنه. آخه وقتی یه مجتهدی میدونه یه نظری میده، سعی میکنه یارگیری بکنه، به قول امروزی ها پیدا بکنه. میگه من مجمع البیان رو برای شما نقل میکنم، مرحوم طبرسی یه طوری صحبت کرده که مطلق قنا و تحسین صوت رو حرام ندونسته. نه اینکه فقط خودش حرام ندانسته، بلکه میخواد جوری بگه که مثل اینکه معروف نبوده بین علما که صرف صوت قنایی حرام باشه. بعدم از مرحوم سید مرتضی یاد میکنه که دیگه برگه رو دوستان دارید جای سختی نیست و از برگه استفاده بکنید. خب سوال کنم از ایشون، از شما دوستان، ایشون با این اخبار چکار کرد؟ یعنی چند تا راه حل ارائه داد؟ مرحوم سبزواری چند تا راه حل ارائه داد؟ دو تا دیگه. یکی این که تخصیص بزنیم به قرآن و غیر قرآن، یعنی تفصیل بدیم. یکی این که بگیم روایات و حرمت مال قناهای مشتمل بر حرامه. در همین که من عرض کردم دوستان تعجب از آقای خوییه که میفرماید این که مرحوم سبزواری مطلق قنا را حرام میدونه و اونی که مشتمل بر محرم باشه مال قاسانیه، یعنی مال کاشانی، فیض کاشانی. درس کردم ظاهرا مراجعه نکرده ایشون، و نه که ظاهرا قطعا مراجعه نکرده، و اینا عبارات ایشونه دیگه، اینا نمیشه انکار بکنم. ما از متنی که باید من بدون واسطم دارم براتون نقل میکنم. خب دو تا راه حل شد، درست؟ ایشون میخواد برای این راه حل ها شاهد بیاره. یک روایت میاره برای راه حل اول. بپرسم از شما راه حل اول کدومه؟ بگیم جواز قنا در قرآن، عدم جواز در غیر قرآن. و چند تا شاهد، 5 تا 6 تا 7 تا من نشمردم، حالا میخونید شما بشمارید، برای راه حل دوم شاهد میاره. یه وقت دوستان تو ذهنتونه که ما چرا میخواد به کلامشون میپردازیم؟ ما من اینو بهانه کردم که با روایات آشنا بشیم، چون روایات رو باید ببینیم. اما روایات رو داریم در ذیل قول ایشون میبینیم، تفاوت نمیدونه چه از مسائل نقل کنید چه ذیل قول ایشون نقل کنید، که نقل هم همه دقیقه. بنابراین در واقع داریم هم حرف ایشون رو نقل میکنیم و هم داریم اخبار رو آشنا میشیم. به این خاطره که من مفصل دارم ازشون نقل میکنم. ببینید اما اون معید راجع به راه حل اول، همون صفحه 1079 من نوشتم و ذکر معیدن للوجه اول فقاله، باید 3-4 خط مانده به آخر باشه، درسته؟ بله 5 خط به آخر. حالا به رقمه نمید دوستان، همون صفحه 1079 5 خط به آخر. ببینیم این تایید میکنه حرفشون رو یا نه. با هم میخونیم روایت عبدالله ابن سنان که در گذشته آمد، روایت در صدر خبرش اومده بود امر به قرائت قرآن به الهان عرب. آقای فیض میگه ولحنو خب چی؟ قنا. البته بعدش روایت میگه از اهل فسق و فجور باید، همین روایت که امروز خواندیم همون اقرأ القرآن به الهان العرب و اصفاتها و اینجا و این اشاره به این روایت داره، جمعی امروز خواندیم. تو کفایه تو فاصله زیاد شده. خیلی من ترخیصم کردم قبل این مقدار در اومده. همین روایتی امروز خواندید بگه این روایت دلالت میکنه که ما باید از لحون اهل فسق و فجور پرهیز کنیم، ولی با لحن عرب و غنای عرب اگر خواندیم قرآن رو اشکال نداره. حالا آیا این درسته یا نه دیگه داوری رو باید بذارید در مرحله تحقیق. اما ذکر معیدات للوجه ثانی، وجه ثانی کدوم بود در کلام ایشون؟ هم کنیم بر غناهای مشتمل بر حرام و بگیم غنای لخت و عریان اشکال نداره. حالا دوستان دیگه با هم این پشت صفحه رو قاعدتا باید همین برگه رو ادامه دیم. روایت اول روایت امیلی هست از قربل اسنا از علی ابن جعفر که به اسناد یا به اسناد لا یفقد و الهابه به سها مخواد دیگه روایت ای به جمله بحثی داره، ولی اگر کسی ملحقش کنه به روایت صحیح اشکال نداره. ما دوستان راجع به قربل اسناد یه زمانی مفصل بحث کردیم، گفتیم که بخشی از این روایاتش که ایتو تو ذهنم هست مخصوصا از امام مصطفی جعفر نقل میشه معتبره، چون فرق میکنه قربل اسناد همش یک جور نیست، از امام رضا داره. خیلی وقت من بحث کردم از امام جواد ظاهرا تو حداقل بعضی نسخه هاش داره، ولی خب مواردش معتبره موارد معتبر نیست که من اینجا دیگه بنا نداریم بررسی سند بکنیم. روایات متعدد معتبر شدن سند به نظر من اینجا ها درست نیست. حالا عبارت رو نگاه کنیم، میگه من از آقا سوال کردم عن الغنا هل یسلح یا یسلح فی الفطر والعزها والفرح، آیا در روز عید فطر و عید قربان و زمان شادی مثلا عروسی داره یا از سفر برگشته مراسمی داره، اگر فرح رو مطلق بگیریم، اگر کنایه از عروسی بگیریم، چون عروسی به خصوص روایات دیگه هم داریم توجه میکنیم و انشاءالله اگر برسیم یادتون باشه یکی از موارد استثناهاست. حالا اینجا داره فرح، دوستان عربی که کلاس هستن آیا فرح رو هم توی ما میگیم یعنی شادی یا فقط در عروسی به کار میرن عربا؟
الان متبادلش عروسیه.
بله؟
متبادلش الان عروسیه.
معمولا عروسیه؟ الان
فرح که میگیرن الان عروسیه.
الان که میگن عروسیه
فرح داره، فرح داره یعنی عروسی داره.
بله، حالا بسیار. حالا حضرت همودن لا بحث مالم یعصبه، خیلی جالبه این حدیث آقا اگه از دستش ندیم بعدا خواهیم که ما خیلی از این رو از دست میدیم. ببینید سوال کرده از غنا، امام فرمودن اشکال نداره به شرطی که معصیت نشده بود، یعنی اگر ابزاری بشه برای معصیت یه وسیله بشه برای معصیت، مثل که مثلا زن بخواند برای مرد، مرد بر زن وارد بشه، همون حرفی که داشتیم، و الا فی نفس معصیت نیست. اینه دیگه. تا ببینیم در کتاب علی بن جعفر باز آمده همین سوال، حتما هم این همون روایت هستا متا نقلش فرق میکنه. سألت و عن الغنا هل یصلح فی الفطر و الازها و الفرح یکون، بله اگر فطری باشه، اگر ازهایی باشه، اگر فرحی باشه، حالا این یکون رو صفت حفظه بگیریم یا صفت فرح بگیریم، حالا یه شادی میخواد محقق بشه، قال لا بحث ما لم یؤمر به. اشکال نداره مادامی که امر به اون نشه. این همون به نظر شما ما لم یؤذن نبوده؟ چون مثل خیلی شبیه هم نوشته میشه دیگه. یا ما لم یضمر یا یضمر به، مادامی که درش مزمار نباشه، آلت موسیقی نباشه. حالا اینکه ما لم یؤمر به، مادامی که امر نشده آن، یعنی مثلا هم تو اتفاقی باشه با برنامه نباشه. خیلی من نمیفهمم تو همین مایه ها باید بگیم. روایت بعدی در سند صحیح و یعنید و ایدم روایت ابی بسیط به صحیح. یکی دوستان گاهی مثلا میگن روایت صحیحه، گاهی میگن روایت ابی بسیط در صحیح. این دقت داشته باشید، تفاوت و مایی داره. وقتی میگه روایت ابی بسیط در صحیح، یعنی در سند صحیح تا ابو بسیط، یعنی تا ابو بسیط صحیحه. اگر بحثی باشه در ابو بسیطه که میدونید برجا گفتن مشترک بین صله و غیر صله و اینها. اگر گفتو روایت صحیحه یعنی خود ابو بسیط هم دیگه مشکل نداره، یعنی کل سند رو تایید کرده. اما وقتی میگه در صحیح منظور یعنی در سند صحیح، یعنی تا ابو بسیط. ابو بسیط روایت کرده در سند صحیح، اما حالا خودش دیگه خود تصمیم بگیر. جناب ابو بسیط میگه آقای امام صادق فرمودن اجر المغنیه التي كذب یا كذب، قبلا نمیدونم چی رو تلفظ کردیم، العرائس ليس به بعض. اجر زن خواننده ای که در عروسی عروس رو میبره به زفاف، اشکال نداره پولش. البته معلومه که کارش اشکال نداره، که پولش هم اشکال نداره. لیست بلدی یک خلا علیه ها عبرجا، حتی این قیدم امام آوردن، نباید مغنیهی باشه که مردان رو میپذیره، مردان برش داخل میشن. بالاخره یه زن که قول امروزا دست نیافتنی باشه نسبت به مردها، مردها رو رد میکنه، اگه تو نباشه اشکال نداره. خب حالا البته این راجع به عروسیه، ولی بالاخره اینه که میگیم مطلق غنا به ماه و غنا حرامه. ما انشاءالله در خصوص عروسی دوستان بحثی داریم که میرسیم. نه اصلا می اومدن می گفتن که مردا داخل میشن، خیلی جای خطرناک که رفته چه. خب اینم که استدلال فیض کاشانی هم که بعدش می بینید، ببخشید سبزواری میگه تفیه اشعارون اسمیه دلالتون برای این که منشه مرد دخول رجال است و زنا، این که مردا وارد میشن و گوش میکنن. فقیه اشعارون به ان منشه المرد بلغنا بعض امور محرمه که همراهش میشه، نه خود غنا به ما هو غنا. قهرم میریشون برای عروسی هم دیگه خاصیه قائل نیست. نکته جالبش اینه که اصلا به غیر عروسی توجه نکرده، به غیر این که همراهش حرامی باشه یا نباشه. روایت بعدی ابو بسیط باز دیگه سوال کردم از کس مغنی ها که این احتمالا همون روایت قبلیه، همونه. روایت بعدی عبدالله ابن سنان باز برگشت به همون حدیثی که اول درس خواندیم که فرمود که قرآن رو با لحن عرب بخونید و بعد فرمود که با لحن اهل فس نخونید. ببینید ایشون میخواد بگه قرآن خصوصیت نداره، تو این قسمت اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر همراه با محرمی باشه یه مثل موسیقی فتره و فتره اشکال داره و الا اشکال نداره. اینو اصلا دوستان این وقت دوستان که چرا ایشون دوباره از این حدیث استفاده میکنه؟ در وقت قبل استفاده کرد که بین قرآن و غیر قرآن فرق بگذاره. الان داره از این روایت استفاده میکنه برای که میگه بین جنای همراه با حرام و غیر حرام اشکال داره. دیگه همینطور بیاد جلو، بله تا میرسه، بله همراه من داره بیاد جلو دیگه. دیگه این روایات دلالت میکنه که اگر بله لحب و لعب و باطل باشه اشکال داره. بعد میگه وصل مدارکه فل قرآن و دعوا، یه از قرآن اومد بیرون، از کاری که قرائت میشه با اصوات زیبا مذکر آخرت مهیج اشواق به عالم اعلاس محل تعم خوده. یعنی اصلا اینا شامل نمیشه. بر فرض هم شامل بشه، ببینید میگه بر فرض هم شامل بشه این روایات، باید بین اخبار جمع کنیم، بین اخبار جمع کنیم، اختصاص میدیم مجمده رو به قرآن و عدیه و محرم رو اختصاص میدیم به غیر اینها. فإذن دو خط مانده به آخر، لا ریب فی تحریم الغنا علی سبیل لعب، و اونی که مقترن با ملاهی و امثال اینها باشه، مثل اون که دخول رجال بر نساء باشه. بعد میگه آقا اگر از نظر ادله شما دستت نرسید، اگه اجماع دارید من مقابل اجماع حرف نمیزنم، و الا اصل اولی بر جوازه. خب دوستان تا اینجا روایاتی که ایشون گفته، ببینید ما از این دو سه صفحه‌ای که از سبزواری نقل کردیم، قبلش هم از فیض کاشانی، حالا با فیض سبزواری رو بگیم، ایشون معتقد روایات جنا دو دسته است، درسته؟ و بین این دو دسته باید یه تلفیقی ایجاد کرد. یک راه اینه که اختصاص بدیم به قرآن مجبنده رو، حالا اینجا که اضافه کرد مفاتیح صحیفه سجادیه نهج البلاغه ابو حمزه سمالی اینا رو، یا اشعار مثلا خوب، اشعار پر محتوا، و اونا رو اختصاص میدیم مانعه رو به سایر جنا، در واقع محتوایش کردا عملا اینطور شد دیگه، رو محتوا هست که محتوای جنا چیه. راه اصل دوم هم که ملاحظه کردید قبلا هم داشتیم، این که بگیم اگه همراه با حرام از حرام وگرنه حرام نیست. روایات هم که ایشون نقل کرد، آقایون من چون بناس از خود کفای نقل بکنم آدرس وسائل رو ندادم، ولی تو من بعد آوردم عمدتا از جلد چهار وسائل. میدونید در جلد چهار چه کار میکنه؟ تو باب ابواب قرائت قرآن، یعنی مرحوم شیخ خود به مناسبت کتاب الصلاة و کتاب القرائة در نماز یه بابی هم باز میکنه به نام ابواب قرائت قرآن. تو باب ابواب قرائت قرآن روایات جنا رو میاره. آدم ببینید بلد باشه کجاها رو بگرده، اون دسته کسی به ذهنش نیاد که وسائل کتاب الصلاة جلد چهار روایات جنا رو داشته باشه. اما به همین ترتیبی که گفتم، کتاب الصلاة، قرائت در نماز، قرائت قرائت در قرآن، غنا در قرائت در قرآن، این مناسبت شده اومده. و عرضت عمده روایات در جلد 17 هم وسائله، 30 جلدی ها، 12 هم 20 جلدی ها، تحت عنوان ابواب ما یکتسب و به عنوان کسب حرام، اونجا هم شیخ آورده. خب اینها تمام کلام راجع به دلیل سوم مجوزین. آقای ما از کیا نقل کردیم که مجوز هستن؟ از علمین القاسانی کاشانی و سبزواری. همه این لابلها از مرحوم توسی و درسته سید مرتضی هم یه اشاراتی شد. قبلا هم یه چیزی از شیخ طوسی گفتیم، یه جو نباشه هرچی میخونه پشترش یادمون بره. قبلا هم از شیخ طوسی هم یه چیزی توی مایه ها خواستی. ببینید من این چهار پنج دقیقه که وقت هست اول راجع به آقای سبزواری نکته تاریخی بگم، بیشتر هم امروز نمی‌رسیم البته. در واقع نقد و تحلیل رو باید بذاریم برای انشاءالله فردا. ببینید جناب سبزواری که آقای خویی فرمود، من فکر نمی‌کنم ایشون گفته باشه که زنای زمان بنی امیه و بنی العباس فقط اونا حرامه که دیدید چجوری هست. ایشون دوستان ظاهرن یک موارد راجع به زنا در همین کتاب کفایت الاحکام، همینه که ما براتون نقل کردیم، این از مقالش. اما ایشون دو تا رساله مستقل نوشته، یه رساله در همین راستای نظرش در کفایه، حتی تو کتاب کفایه یادم میکنه از این رساله، میگه ما این مطالب رو در یکی از رسائلمون گفتیم. خب اونجا هم همین حرفای کفایه رو زده، یعنی اومده همین سیر رو، همین تفصیل و همین توضیحات رو اونجا داده. ظاهرا این رساله امروزه وجود خارجی نداره. میگن وقتی نوشت از یمین و یسار بهش حمله شد، ایشون هم ترجیح داد که این رساله رو مثلا نابود کنه، ولی با همین فرصتی که مثلا حالا از بین ببره یا نبره، بزرگانی آمدن چند تا رد علیهش نوشتن، ردیه های زیادی نوشتن. اینم دو، پس یک بخشی از کتاب کفایه که ما میگیم مقاله، یه مقاله داره در خود کتاب کفایت الاحکام که کتاب فقهشه، یه رساله مستقل هم داره در جواز زنا. ایشون عرض کنم بهتون یه رساله مستقل دیگه هم داره که در تحریم زنا و تمام، من نگاه میکردم این دو سه روز، و تمام آنچه که در کفایه ریدیده و بافیده همه رو هم بکرده. چقدر آقای خویی زحمت کشیده برای ایشون اشکال بگیره، خب در حالی که خود ایشون همه اونا رو ریدیده با هم بکرده. حالا فردا که از برگه رو ببینید و من رو از کنم ببینید چه کار کرده ایشون. ولی یه چیز هست، من یه تحقیقی کردم، ایشون ظاهرا کفایه رو و اون رساله همسو با کفایه رو که بعد من نابودش کرده میگن، حتی من خیلی باورم نیست نابودش کرده باشه، این رو بعد از اون رساله تحریم نوشته. لذا مرحوم شیخ خرم‌آمینی که یه ردی داره بر سبزواری، دیگه این بنده خدا تا آخر عمرش قائل به تحریم بود، صرف عمره او یا اکثر عمره ای، حالا این یه ردی کرده دیگه، اکثر عمرش رو در تحریم گذران، آخر عمری نه برسته معنه او اکثر عمرهی طرف فلقول به تحریمی، مثلا آخر کار که این مسئله عاقبت به خیر نشد، این من دیگه ما اجقای به جواز شد. از این معلوم میشه که چی؟ از این معلوم میشه که ایشون اول رساله حرمت رو نوشته، خب بعد رساله جواز رو نوشته، کفای هم قاعدتا بعد از اون رساله تحریمی، لذا نباید این اون چی که در کفایه بافته ریدیده، آنچه یه قبلن بافته در کفایه بازش کرده و پم بکرده، این هم از این سیر تاریخی. خب حالا به هر صورت چه نقدی برایشون داریم؟ یک، و ابتدای تحقیق چیه؟ انشاءالله بحث فردا و یکی دو روز آینده. الحمدلله.